أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. چون سوره مبارکه زمر در مکه نازل شد، عناصر محوری این سوره هم اصول سگانه و خطوط کلی وحی و نبوت و اخلاق و حقوق است. مسئله توحید را به صورت‌های گوناگون بیان فرمود و بازم بیان می‌کند. مسئله وحی و نبوت را هم به شرح می‌زند. در آغاز این سوره سخن از تنزیل کتاب و نازل کردن وحی امثال ذالک است. آیه اول این سوره مبارک زمر این است: تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. در اونجا چون سخن از مردم نیست، فقط تنزیل و انزال متوجه شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، خطاب به اون حضرت است که فعبد الله مخلصا له الدین. البته امت هم مکلف هم برابر دستور حضرت عمل کنند، اما اونجا دیگه سخن از تقسیم دو گروه به مهتدیان و ضالان نیست، سخن از دلالت به هدایت نیست، فقط سخن از عبادت مخلصان است. اما اینجا چون در آیه 41 فرمود انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اونگاه سخن از هدایت و ضلالت هم به میان آمده. فرمود فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. در آیه دوم سوره مبارکه زمر فرمود فاعبد الله مخلصا له الدین. این فاعبد الله مفید حاصل نیست، لکن سیاق دلالت بر حصر دارد و نتیجه اون هم در آینده، یعنی در همین سوره مبارکه زمر آیه 66 به این صورت است: ولله فعبد، که این تقدیم مفعول مفید حصر است. در آیه دوم این سوره گرچه استفاده حصر آسان نیست مگر به کمک شواهد دیگر که فرمود فعبد الله مخلصا له الدین، اما از آیه 66 کاملا حذف فهمیده می شود، زیرا تقدیم این متعلق و فید حصر است. فرمود بله الله فعبد و کن من شاکرین. مطلب بعدی آن است که در این که فرمود ذات اقدس اله قرآن را به حق نازل کرده است، هر کس هدایت بشود به سود خود اوست و گمراه بشود به زیان خود اوست، هم تو مطالب سور قبلی آمده هم در این قسمت. و برای اینکه ثابت کند اثر هدایت به ضلالت گذشته از اینکه در دنیا ظاهر بشود در آخرت هم کاملا مطرح است، جریان مرگ و معاد را طرح فرمود. آیه 42 از موت شروع می شود و آیه 47 درباره معاد است و مسئله پاداش و کیفری است که مطرح بکنند، و همچنین آیه 48 و آیات بعدی. فرمود انسان وفات می کند نه فوت کند. تعظیم الله با اسم ظاهر که فرمود الله یتوفى الانفس، یعنی هر جا توفی هست بالاخره وسیله الله هست. اگر ما در بعضی از موارد این توفی به فرشته های زیر مجموعه اسرائیل سلام داده یا به خود اسرائیل سلام داده اسناد داده شد، اینا در حقیقت مجرای امر الهی هست و اون توفی حقیقی به دست خداست که همون الله یتوفى الانفس. پس اونجایی که فرمود توفت و رسولنا و بالاتر از اونجا فرمود قول یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکم، هر دو آیه زیر تدبیر ذات اقدس اله هست که فرمود الله یتوفى الانفس. در قرآن کریم این است که اگر یه جایی یک فعلی را یه وصفی را به غیر خدا اسناد داد، اون وصف وصف کمالی بود، اون فعل فعل تدبیری بود، در جای دیگر همون وصف را همون فعل را به طور مطلق منحصراً در باره خدای سبحان می داند. اگر وصف عزت هست که برای پیغمبر و مؤمنین هست که لله العزت و رسوله و للمؤمنین در بخشاده همون العزت و لله جمیعا، یعنی درست است انبیاء عزیزن، ائمه عزیزن، مؤمنین عزیزن، اما عزتشون بالعرض است، العزت لله جمیعا. در جریان قوه هم همین طور است، فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، در باره بنی اسرائیل فرمود خذ و ما آتیناکم بقوه، در باره نظامی های اسلام فرمود اعد لهم ما استطعتم من قوه. این قوه را خدای سبحان در آیات گوناگون به افراد و اصناف و گروه های متعدد اسناد داد، ولی تو سوره مبارکه بقره فرمود که برایشون روشن می شود که القوه لله جمیعا. اگر دیگران قویان این تو نیست که دیگران قویان و خدا قوی است، منتها اقوای از دیگران است. دیگران مظاهر قدرت الهی هستند، نه اینکه در برابر خدای سبحان قدرت داشته باشند. ها کذاف شفاعت، در جریان شفاعت قرآن کریم شفاعت را برای گروه فراوانی ثابت کرده است که ما تنفعهم شفاعت و شافعی. خب اصل شفاعت را به امضای الهی دانست، منزل لذی یشفع و انده الا به اذنه، مشفعون لهم باید مرتضی مذهب باشد، لا یشفعون الا لمن ارتضا. پس مشفعون له مرتضی مذهب است، شافعان به اذن خدا شفاعت میکنند، ولی شفاعت دارند. در همین بخش از سوره مبارکه زمر یعنی آیه 44 به اصطلاح ما لله شفاعت جمیعا، یعنی گرچه اونها شفیعن اما شفیع بالعرضن. این که در باب مجزات اقدس ارامد است آخر و من یشفع ارحمان راهمین، این معناش این نیست که آخرین درجه مال اوست به دیگران هم واقعا سهمی از شفاعت دارند، بلکه دیگران به اذن خدا شفاعت دارند. شفاعت اونها جز مظاهر شفاعت الهی زمانند دارند. غرض آن است که شما هیچ وصف کمالی در قرآن پیدا نمی کنید که خدا اون وصف کمالی را به غیر خود اسناد داده باشد، مگر اینکه در جای دیگر اون کمال را بالقول المطلق مال خودش می دارد. این بر اساس توحید است، یعنی کتاب کتاب توحیدی است که یه شجره طیبه توحید است و شاخه های گوناگون، میوه های گوناگون، برگ های گوناگون دارد. این طوریست که حالا دیگران هم شفیعن و خدا شفاعتش بیشتر است، یا دیگران عزیزن خدا عزتش بیشتر است، یا دیگران قویین قوت خدا بیشتر است. دیگران هرچه دارن جزء مظاهر قدرت الهی هن، مجاری شفاعت الهی هن، آیات شفاعت الهی هن. خب بله، بالاخره بر اساس توحید اصل هستی دیگران به عنایت حق تعالی و افاضه بود، قهرن کمالات هستی از علم و عزت و قدرت و شفاعت و امثال ذلک بوجود. پس تبقی همینطوره. شما لازم میکنید رزق را قرآن کریم به غیر خدا اسناد داد، فهم خدا خیر و رازقین است، اما معناش این نیست که دیگران رازقن، خدا هم رازق است، مطال رازق بودن خدا یه قدر بهتر و بیشتر است. در سوره زاریات فرمود به این که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این هوا که زمین فصل است با الف لام که روی خبر آمده مفید هست دیگه، یعنی تنها رازق اوست، پس دیگران رزق او را دارن به شما میرسونند. این چه نیستی دیگران هم رازق باشن، خدا هم رازق باشن، مطابق بیشتر. همه اسماء الحسنا و افعال کمالی که در قرآن مطرح هست منحصرا از آن خدای سبحان است و دیگران میشن مظاهر او. مثلا خیر الفاصلین، خیر الحاکمین، احکم الحاکمین، خیر الراحمین، خیر الرازقین، چه در قرآن چه در ادعیه، اینا رو قرآن مطرح می کند. او خیر الفاصلین است، خیر الحاکمین است، اما این الحکم الا لله. شما هیچ وصف کمالی در قرآن نمی‌بینید که خداوند اون وصف را به غیر خود اسناد داده باشد، مگر اینکه در جای دیگر بالقول مطلق اون وصف به مال خودش می‌دارد، تا بر اساس توحید روشن بشود که دیگران مدبرات امرن به اذن او. این خبر را ذات اقدس اعلام عیسی مسیح علیه السلام اسناد داد. فرمود از تخلق و منتینه که هیئت تیره اما به اذنی. این طور نیست که واقعا عیسی مسیح سلام الله خالق باشد در برابر خلقت خدا، منتها خالقیت خدا بیشتر و خالقیت ایراسی کمتر. احیای منتها این طور است، خلق این طور است، اونم به حکم این طور است، رزق این طور است، شفاعت این طور است، همه موارد این الحکم الا لله روش هست و رزاق و ذرق و تلمتین هست و لله شفاعت جمیعا هست، لله عزت جمیعا هست، لله قوت جمیعا هست و رزاق و ذرق و تلمتین هست و مانندی ها. خب بعد دیگه وجود که معلوم الله خالق کل شیء، هر کرا که هر موجودی که هستی دارد، تنها راه هستی یابی او همون افاضه ذات اقدس اله است دیگه. این یه موجبه کلیه که به هیچ وجه تخصیص پذیر نیست. الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئون فهو فیض الله و مخلوق الله. بنابراین این تبقی در حقیقت مال خدای سبحان است. این تقدیم اسم ظاهر مفید حسر است، اللهو یتوفی الانفس. خب خیلی ها ملاحظه میکنید قرآنی حرف میزنن ولی ابن شامی فکر میکنن اینا تبقی برایشون روشن نیست. حتی بعض معاصرین ما مثل تنویر و تنویر ابن عاشور و امثال زاله، اینا قرآنی حرف میزنن ولی همون تفکر مغنی رو دارن، همون تفکر ابن هشامی رو دارن. اینا خیال میکنن که وقتی انسان میمیرد اجلش فرا میرسد، این توفی، استیفا، وفا مال اون مدت است. تعبیرشون است که اذا امات الله الانسان توفاه اجله، یعنی سررسیدش کامل میشود دیگه، کم و زیاد ندارد. در حالی که تلقی اینه که خدا اخذ تام میکنه، و چون همون تفکر عربی مغنی امثال مغنی دامنگیرشون شده، بسیار از این تعبیرات میگن تشبیه هست، اون حقیقت برایشون روشن نیست. تو بیان نورانی از دعنی سلام الله هست که فائل لا بالحرکه، اما اینا میگن یمسک را میگن الامساک و شد بلیت، با دست چیزی رو گرفتن. این ما این که اگر بخوام چیزی رو امساک بکنیم با دست میگریم، اما نه که در حقیقت امساک شد بلیت عقص شده باشد. برخی ها به همین یمسه تمسک کردن، گفتن روح یه موجود مادی است. خب اگر روح موجود مادیش تو تالار تشریح میشه را بررسی کرد، معنای توحید را که او درک بکند، معرفت توحید، معرفت وحی، معرفت نبوت، معرفت ولایت، این معرفت ها باید مثل یه ذره سلولی باشه دیگه. و اینکه موجود مادی که غیر از ذرات مادی چیز دیگه ندارد که. و همه این ها میشه مادی. وقتی تصریح میکنن میگن چون روح با ارسال امساک سر و کار دارد، فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى، معلومه روح مادی است. به همون قرآنی حرف زدن و مغنی فکر کردن است. اما وقتی این بیان نورانی است در این باشد که خدا با حرکت کار نمی کند، با اراده کار می کند، اونجایی که نفخ دارد که نفخت فیه من روحی، سخن از دمیدن نیست. اینجا که سخن از ارسال امساک دارد، گرفتن با دست نیست. او با اراده کار میکند. وقتی با اراده کار میکند دیگه مادی بودن معنی ندارد. اگر فاعل لا بالحرکه شد، پس ارسال یه معنا دارد و امساک یه معنا دارد، یه مصداق دارد که شدم از اینها مادی نیست. الله یتوفى الانفس حین موتها، توفی اختتام است. ما هر شب میمیریم و هر شب به لقای الهی میرسیم، منتها چون غافلیم ما خوابمون واقع خواب است. خیلی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نظیر سلمان و ابوذر و مقداد و امثال ذلک، اینا میخوابیدن که برن کلاس درس. مرحوم کلین رضوان الله تا همون جلد 8 کافی نقل بکنند که روزها وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از شاگردان مخصوص سوال میکرد که ما رأیتم بالبارحه، دیشب چی دیدی؟ تو کلاس درس دیشب چی دیدی؟ این رؤیا که رؤیای مبشره، برکتی از برکات الهی است، برای اینا تو خواب حل میشد. لما گفتن وقتی میخواب بخونی چی بگی؟ با خدایتون راز و نیاز کنی، خدایا من که آمدم تو رخت خواب، جانم رو به شما تقدیم میکنم، خدایا این سالم نگه دار، سالم به من برگردو. ما هر شب با خدای خود یه همچه گفتگو داریم، خدایا من امانت به شما میسپارم. خواب یه مرگ موقت است، النوم اخو الموت، منتها اون موت یک مرگ دائم است و این خواب یه مرگ موقت. هر شب خدا جان ما رو قبض میکنه. اون مرحله رقیقه رابطه روح به بدن که در حد حیات گیاهی است حفظ میکنه، که ما با او غذاهایی که خوردیم هضم میکنیم، با او نفس میکشیم. رقیقه از کارهای حیوانی را هم نگه میدارد. بقیه در دیار مرسل رهاست. این خوابهایی که انسان میبیند حالا یا خوب یا بد، با همون دیار مرسل خودش در از سفر میکند، نه اینی که تو این بستر افتاده است. ما هر شب میمیریم، منتها نمیدونیم که با کی رابطه داریم. النوم اخو الموت، الله یتوفى الانفس بالقول المطلق. چه درجه اون هایی که مردن توفی کامل دارد. الله یتوفى الانفس حین موتها، توفی کامل است. والتی لم تمات فی منامها، این فی منامها مثل حین موتها ظرف است. خدا دو تا توفی دارد، یکی کامل یکی نیم کامل. اونایی که میمیرن توفی کامل دارد، اونایی که میخوابن توفی نیم کامل دارد. الله یتوفى الانفس، این بالقول مطلق. اونهایی که حین موت هاست توفی کامل است. اونایی که نمردن ولی خوابیدن توفی غیر کامل است. الله یتوفى الانفس، حین موت ها شد توفی کامل. و لتی لم تمت، اونها روح اونها رو کی میگرد؟ فی منامه ها میگرد. پس انسان که میخوابد روح را به پیشگاه الهی تقدیم میکنند. اگر مدتش سر آمده باشد فیمسک الذی قضا علیه الموت، اگر عمرش باقی باشد و یرسل الاخرى، منتها شبها چون موقع خواب است. تو سوره مبارکه انعام آیه 60 که بحثش گذشت این بود که والذی یتوفاکم باللیل، چون خواب معمولا در شب است، وگرنه کسی که در روز میخوابد اون هم همین طور است. الله یتوفى الانفس بالقول المطلق، منتها مردم دو قسمن، اونا که مردن حین موتها، اونا که لم تموت فی منامها. پس الله یتوفى الانفس یا حین الموت یا حین المنام، منام توفی ماست در حقیقت، ما متوفا، این ذات اقدس الهی متوفی است، اختصاصی به شب ندارد. اگر در آیه 60 سوره انعام فود به هو الذی یتوفاکم باللیل، برای آن است که غالبا خواب در شب است، و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضی اجل مسمى ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. در این بخش فرمود الله یتوفى الانفس، پس اونجا که دارد توفته رسولنا بالعرض است، اونجا که دارد یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم بالعرض است، اینجا فرمود الله یتوفى الانفس بالذات است. الله یتوفى الانفس حین موتها، و اگر ما بخواهیم مسئله مرگ را تجربه کنیم، چون هر شب میمیریم، اگر آگاهانه بخوابیم هر شب با مرگ همراهی، مرگ را درک میکنیم، بخشی از مرگ را میفهمیم که مرگ چگونه است. والتی لم تمات را فی منامها، سه تا نفس نیست، سه تا روح نیست، این مرحله ضعیفه است که انسان با یک شعلی از مراحل نفس غذاهای که خورده هضم میکند، با شعلی از شئون دیگر کارهای عاطفی و وهم و خیال و امثال زاره که دارد، با شعل برتر معارف الهی را درک میکند. این گفتن ان نفسی وحدتها کل القوا به فعله فی فعلها قد انتوا، همینه درجاتش فرق میکنه. خب پس بنابراین همه این اینطوره، اینطور نیست که ذات اقدس الله اگر یه چیزی رو امساک میکند ما بگیم این پس این مادی است، نه، امساک دلیل بر آن است که ممسک مادی است، نه از باب تشبیه است. چرا ابن عاشور امثال ابن عاشور آمدن گفتن، چون که جزو مفسرین روزن، میگه این تشبیه هست، برای اینکه اینا خیال میکنن الفاظ برای هم مصادیق مادی وضع شده. اگر یه وقتی ذات اقدس اله به اون موجود مجرد گفته والقلم، اینا یا میگوین اون موجود مادی است، یا میگوین اطلاق قلم بر او به تشبیه هست. تو همین تفسیر شریف نور سقلن زیل آیه نور و قرن ما یسترون، اونجا سفیان ابن عمله است، امام صادق سلام الله علیه مشرف می شود، عرض بکند نون چیست، قلم چیست، حضرت بعض معانی رو ذکر می کند، می فرماید اینها مثلا نهریان در بهشت جاریان، دو اینها ارکز یدنی بیانن، فرمود نون و قلم دو فرشته از فرشتگان الهی هست، عرض کرد زد بیانه، فرمود پاش دیگه بیش از این من نمیتونم بگم، یه عده مثلا دارم میان. خب این روایت رو ایشون نقل میکند، معلوم میشه به این که اگر فرصتی بود، شاگردانی بودن و مجالی بود و تقیهی نبود، نظیر همون جریان زره محاربی اینا میفرمودن که نون چیه، قلم چیه. اگر قلم رو دارد معنا میکرد، میگه قلم فرشته از فرشتگان الهی است، عرض کرد زد بیان، فرمود پاش دیگه بیش از این من نمیتونم بگم، یه عده مثلا دارم میان. خب این روایت رو ایشون نقل میکند، معلوم میشه به این که اگر فرصتی بود، شاگردانی بودن و مجالی بود و تقیه ای نبود، نظیر همون جریان زره محاربی اینا میفرمودن که نون چیه، قلم چیه. اگر قلم رو دارد معنا میکند، میگه قلم فرشته از فرشتگان الهی است، معلومش مکتوبات هم مکتوبات معنوی خواهد بود. اینطور نیست که امساک منحصراً در مادی باشد تا دلیل باشد برای اینکه روح مادی است. نه، این اسناد امساک به ذات اقدس اله مجاز است، نه مجاز مرسل، نه مجاز استعاره‌ای، تا باز دلیل باشد برای اینکه امساک منحصر در مادی است. امساک با اراده حاصل می شود، با دست و پا هم حاصل می شود. این چیزی نیست که ذات اقدس اله با دست امساک بکند تا دلیل بر مادی بودن روح باشد، و نه این چنین است که اطلاق امساک بر امساک الهی مجاز باشد یا استعاره باشد، برای اینکه امساک منحصر در مادی است. این طور نیست. این فکر را که وجود بارکه هست دارید، یعنی همه اهل بیت علیه السلام به دیگران فهموندن که فاعلیت دو قسم است، یه فاعلیت اراده است، یه فاعلیت ادوات و آلی امثال ذالک است. انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. او با اراده کار میکند. یمسک السماوات والارض، او با اراده آسمان و زمین رو نگه میدارد. اگر او از او به جاذبه یاد شد، بالاخره به اراده الهی است. فرمود به این که این همه پرنده ها اجزام سنگین هم دیگر، مگر یه جرم سنگین میتونه این همه تواس و پرواز کنه؟ ما نگرش داشتیم دیگه. فرمود نگاه نمی کنید تیر ساقاتن رو یر بزن ما یمسکهن الا الرحمن. این همه پرنده ها را خدای سبحان با اراده تواس و نگه میداره دیگه، مگر یه جرم سنگین باید بیفته زمین دیگه. جاذبه است اینا میکشونه، اگر ثقل اینا میکشونه. یه جرم سنگینی 1000 کیلومتر پرواز بکنی باید چه نگرش میداره؟ فرمود مگر نمیدن ما یمسکهن در رحمان. خب این امساک که خدا با دست نگه نمیداره، نه اسناد امساک مجاز است، نه مستلزم این است که معاذالله با دست نگه میدارد. او با اراده نگه میدارد. اگه با اراده نگه میدارد، نه دلیل است در مادی بودن روح، نه اسنادش مجاز است، نه مجاز در کلمه است، نه مجاز در اسناد. در باره خواب تام تام نیست، لذا فرمود تامش در حین موت است. در حال منام نیمه تام است، برای اینکه دو قسم است. اونا که اجلشون فرا رسید، فرمود فیومس کلتی غزا علیه الموت، اخذ تام است، که بعد در همون حال منام رحلت میکنند. اگر نیمه تمام باشد که بر میگردند. بالاخره الان این موجود که به بدن تعلق ندارد، هیچ اثری در اثر ادراکات در این نیست، هرچند میگن او نمیفهمد، ادراک نمی کند، نمی بیند و مانند آن. این روح رابطهش رو با این بدن کم کرده است، نه قطع کرده باشد. در حد حیات گیاهی حفظ میکنه، بخش از مراحل حیوانی را ممکن حفظ بکنه و مواظب هم هست. اگر کسی او را صدا زد، اول روح میشنه و بعد بدن را بیدار میکنند. نه اینکه اول شخص بیدار بشه بعد بشنود. این روح سرپرست است، بالای سر است، او را نگه میدارد. و خدای سبحانم فرمود شما که تو عالم خواب خسته که شدید، از این پهلو به اون پهلو میغلطید، کی شما را میغلطونه؟ من یک لعکم باللیل و النهار من الرحمن. کی شما رو از اون خطرات حفظ میکنه؟ ما شما رو بالاخره ترقش میکنیم تو خواب. خیلی افرادن، از اینا سوال بکنید که چند بار از پهلوی راست و پهلوی چپ غلطیدید، میگه من چه میدونم، اصلا شاید نغلطیدم. اما کی رو ترقش میکنه؟ کی رو جا به جا میکنه؟ اون به دستور ذات اقدس اله هست. یه کسی هست که سرپرستیش رو عهده میگیره، که اگه خسته شد از این پهلو به اون پهلو برگرده. یه مدبری هم هست. حالا ما شما رو تو خواب حفظ میکنیم، تو بیداری حفظ میکنیم، ولی در خواب قسمت مهم روحتون که از بدن فاصله گرفته است در اختیار ماست. ما اگر مدت تمام شده باشد نگرش می‌داریم، اگر هنوز فرصت باشد این رو بر می‌گردانیم. این انساک، این ارساد مادی نیست، به همون اراده ذات عرض است، اراده وابسته است. بالاخره این بدن در اثر کار خسته می شود، وقتی خسته می شود خدای سبحان از برکات الهی خواب را مسلط کرده است. فرمود من آیاتی منام کن باللیل. این بدن که نمی تونه مثل این چرخ اتومبیل دائما کار بکنه، خب زود فرسوده میشه، از بین میره. تو این عالم، تو این نشأه کار کردن با استراحت همراه است. فرمود یکی از آیات الهی این است که ما خواب را برای شما مقدر کردیم. من آیاتهی منامکم باللیل، خوابیدن از آیات الهی است، مثل بیداری. فرمود تو باب مکاسب برام صاحب وسائل این روایت نقل کرده، فرمود یکی از مکاسب محرمه اینه که آدم شب کار بکنه حق چشم را ادا نکنه. ما میگم زندگی اسلامی، زندگی اسلامی به سبک اسلامی. خب زندگی اسلامی چیه؟ یعنی تا ساعت 9 و 10 بخوابید، از ساعت 10 شروع بکنی مغازه رو باز کنی تا 10 شب، این همه نیرو مصرف بکنی، این همه انرژی مصرف بکنی، هم برق مصرف بکنی، هم وقت مصرف بکنی، این همه مساجد اول وقت تعطیل باشه، مگه شما میخواید شب کسب بکنی؟ اصلا کسب مال روزه. صبح بیایید مغازه‌تون باز کنید تا اول مغرب، اول مغرب شد نماز جمعه‌تون بخونید، برید تو خونه هاتون با بچه‌هاتون با فرزندانتون. اهل محل هر کدام هفته یک شب جلسه داشته باشن، مشکلاتشون رو بگن، راه توبیدشون بگن، راه قرضال حسنان رو بگن، راه کمک رو بگن، که جامعه با این احیا بشه، نه با این وضعی که ما داریم. یه بسم الله رو اول بنویسیم، عکس امام رهبری رو هم بذاریم، یه آرمی هم بذاریم، بگیم این کسب کسب اسلامی است، زندگی زندگی اسلامی است، سر سر که اسلامی است. اما شب رو ما برای آسایش ما قرار دادیم. این روایت من صاحب سارا هم نقل کرده، روایت معتبره که شما حق چشم رو ادا نمی کنی مگر برای ضرورت. تعبیر روایت این است که کسی که حق چشم رو ادا نمی کند به شب کار می کند، این حرام است. خب حالا تقسیم کار و شیف کار کردن یه مطلب دیگه است. قرار این است که سبک اسلامی یه جور خواب از بهترین آیات الهی است، مثل بسیار از آیات الهی که بررسی میخواد تا از این آیه به ذل آیه انسان پی ببرد. فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها، این یک، لم تمت فی منامها، این دو. خب شما که گفتید منام با قرینه همراه است، پس همشه نمرده، خوابیده. فرمود ما همین قرینه ذکر کردیم تا افراد به دو قسم تقسیم بکنیم، اونایی که مردن که مدتشون تمام شد، اونایی که خوابیدن به دو گروه تقسیم می شوند، یا مدتشون تمام شد فیوم سکلتی غذا علیه الموت، اونایی که مدتشون تمام نشد و یا رسل اخرى. لذا انسان که صبح شد برمیخیزد الحمدلله الذی رد الی روحی، این دعای صبح همینه، خدا رو شکر میکنیم که روح ما رو به ما برگردوند. هم دعای صبح نشانه آن است که خدا این روح رو دوباره با برگردون، هم دعای خواب هم نشون میداد که انسان روح رو به پیشگاه الهی تقدیم میکنه. الله یتوفى الانفس بالقول المطلق، یعنی کل نفس این طور است. الله یتوفى الانفس، اونایی که مرگشون فرارسید توفی کامل دارن، حین موتها. الله یتوفى الانفس التي لم تمت کی فی منامها، پس الله یتوفى الانفس بالقول المطلق، فیمسک التي قضى عليها الموت و یرسل الاخرى تا یه فرصت دیگری. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کسی که فکر بکند میفهمد. بگه خواب آیه الهی است، بیداری آیه الهی است. ام اتخذوا من دون الله شفعاء، اینا به این فکرن که غیر خدا مشکل اینا رو حل بکنن. درست است که ما گفتیم یه عده شفیعن، شفاعت شافعین رو ما امضا کردیم، اما به امضای خداست. یک، هم شفیع باید معزوم باشد، دو، هم مشروع ده باید مرتضی المذهب باشد، سه و هم ما اینا تفویض نکردیم که دیگران واقعا بر استقلال سهمی از شفاعت داشته باشند. لله شفاعت و جمیعا، همه کمالات این طور است. این نشانه توحید بودن علوم قرآنی است که فرمود ام اتخذوا من دون الله شفعا قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. اینا که مالک چیزی نیستن، عاقل هم نیستن، این اصنام و اوثان. اون قدیسین بشر هم که حق شفاعت دارن به اذن خدایان. قل لله شفاعت جمیعا، همین مضمون درباره قوه است. در سوره مبارکه بقره گذاشت القوه لله جمیعا، همین معنا درباره عزت است العزت لله جمیعا، همین معنا درباره حکم است ان الحکم الا لله. پس اگر گفته شد او خیر الحاکمین است، خیر الفاتحین است، خیر الرازین است، خیر الرازقین است، چون دعای جوشن کبیر است یا خیر کذا خیر کذا، یعنی اونها مظاهر فعل شمایند، بل اثار مال شماست، اینا آیات فعل شمایند. نه اینکه اینا هم دارن، خدا هم دارد به خدای قدی بیشتر، بلکه اینا پیام الهی رو دارن میرسونن. الحمدلله رب العالمین.